أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين. خب، بحث ما رفقا مربوط میشه به دو اشکالی که محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان کردند. اشکال اول محقق اصفهانی این بود که اجماع نهایت کاشف از وجود روایتی است که نزد مجمعین معتبر باشه، و از کجا معلوم که این روایت اگر به دست ما برسد هم معتبر جلوه کند؟ شاید ما اون رو از حیث دلالت یا از حیث سند مورد مناقشه قرار دادیم. این یه اشکال. اشکال دومی که ایشون گرفتند این است که اساساً چطور ممکن است که به اجماع شما کشف از وجود یک روایتی نزد مجمعین کنید، در حالی که در هیچ یک از کتب روایی و حتی فقهی استدلالی اشاره ای به این روایت نشده. فقهای ما مقید به نقل روایت بودند، حتی اگر مورد استدلالشون نبود، حتی اگر مورد اعراضشون بود. چطور ممکن است وجود یک همچین روایتی را به عنوان مستند مجمعین فرض بکنیم، در حالی که هیچ عین و اثری ازش در کتب مصادر ما وجود ندارد؟ ایشون جواب رو از دومی شروع میکنه، یعنی ابتدا به اشکال دوم جواب میده، بعد در پرتو جواب به اشکال دوم جواب به اشکال اول هم کم کم زمینش مهیا میشه، کمک میکنه اون رو هم پاسخ میده. کاش اشکال ها هم به همین ترتیب جواب ها می آمد، یعنی اول اشکال دوم مطرح می شد، سپس اشکال اول. سیر منطقی اینجور اقتضا داره که اول از همه بگید اصل کشف اجماع از وجود روایت خاص محل چالش و اشکاله، سپس بگید بر فرض یه همچین کشفی از کجا معلوم که این روایت نزد ما هم معتبر باشد. منتها حالا دیگه نحوه چینش اشکال ها اونجور شده، اما نحوه جواب ها روی سیر منطقی می رود جلو. پاسخی که مرحوم شهید سرد به اشکال دوم میده، اشکالی که میگوید اصل کاشفیت اجماع از وجود روایتی نزد مجمعین محل مناقشه و اشکاله، اینه که چه کسی گفته است اجماع کاشف از وجود یک روایت خاصی است؟ تا شما اشکال بگیرید که پس کو این روایت در مصادر روایی و حدیثی ما؟ نه، اینجور نیست. اجماع اتفاقا کاشف از روایت خاصی نیست، کاشف از یک ذهنیت روشنی است که فقهای متقدم ما از عصر حضور به میراث بردند، از عصر حضور، یک ذهنیت روشنی که تکلیف اینها رو راجع به حکم مشخص میکرد به نحوی که دیگر نیازی به استدلال در قضیه نمیدیدند، دیگر نیازی به احتجاج در مسئله نمی‌یافتند. به این شکل تکلیف رو مشخص می‌کرد. ببینید رفقا، ببینید، گاهی اوقات هست که قضیه اون چنان روشنه برای فقیه که اصلاً برای اینکه فتوا در باب این مسئله صادر بکنه به دنبال هیچ مستندی نمی‌گردد، با اطمینان خاطر اقدام میکنه به فتوا دادن بدون اینکه معطل یافتن دلیلی بماند. شما الان خودتون رو در نظر بگیرید، کدام یکی از شماها مراجعه کرده به مرجع تقلیدش در باب این که اول باید در وضوء صورت رو شست سپس دست ها رو؟ اصلا کدام یکی از شما مراجعه کرده به فقیه در طول عمرش برای اینکه ببیند آیا در وضوء شستن صورت واجب است یا خیر، شستن دست ها واجب است یا خیر؟ کدام یک از شما؟ هیچ کدوم یک همچین مراجعه ای به فقیه نداشته است. علت کاملا مشخصه، چون از بس واضحه احساس نیاز نکردیم به فقیهی در این باره مراجعه کنیم. قصه اجماعات اینه، وقتی ما شاهد اجماع فقها هستیم از یک سو و هیچ روایت خاصی رو هم در کتبشون که مورد استنادشون محسوب بشه نمیابیم از سوی دیگر، جمع بین این دو واقعیت نشان از این دارد که فقها یک ذهنیت ارتکازی روشنی نسبت به حکم داشتند، به گونه ای که برای دلیل خود رو محتاج تکاپو نمیافتند. اونقدر حکم مسئله براشون روشن بود که بدون دغدغه یک صدا آمده اند این حکم رو فریاد کشیدند، بر این حکم اجماع کردند. پس برخلاف آنچه که پندار محقق اصفهانی است، اجماع کاشف از روایت نیست و اتفاقا نمیتواند کاشف از یک روایتی باشد که مذکور در کتب ما نیست، چون اگر مستند مجمع این روایت خاصی بود بر اساس یک روایت و استظهاری که از اون داشتند و اعتباری که برای سندش قائل بودند فتوا می دادند، همونطور که خود محقق اصفهانی اشاره کرده، حتما باید این روایت رو یا در کتب روایی یا در کتب فقهی، بلکه در هر دو نوع کتاب، هم در کتب روایی به عنوان مصدر و هم در کتب فقهی به عنوان محل استدلال بیان می داشتند و استظهار خود را و اعتبار سنجی خود را از حیث دلالت و سند ثبت می کردند. این روش فقه هاست. این که چنین اتفاقی نیفتاده معلوم میشه که قصه برمی گرده به همون ارتکاز ذهنی روشنی که فقها متقدم بر حسب میراثی که از عصر حضور داشتند نسبت به حکم مسئله پیدا کرده بودند. اینجاست که دیگه اصلا اشکال دوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بی مورد تلقی میشه. خود این ارتکاز رو میتونیم ازش تعبیر کنیم به سیره متشرعه. سیره متشرعه، معصوم تعالیمش آنچنان روشن بوده که چنین ذهنیت روشنی که ازش تعبیر کردیم به سیره در بین متشرعین ما شکل گرفته، در بین متشرعین ما شکل گرفته، آنچنان که حکم رو مسلم و روشن انگاشتند و بی‌نیاز از استدلال. مثلا وقتی ببینند عمری رسول خدا در هنگام وضوء صورت رو میشوید، دیگر براشون تردیدی در وجوب شستن صورت به هنگام وضوء باقی نمیمونه تا بخواند در این مورد از نبی اکرم پرسشی بکنند و قول حضرت رو به ثانه یک حدیث برای ما نقل کنند، یا اگر هم حدیثی در این باره یافتند اهتمام ببرزند به نقلش، جهت این که قضیه کاملا براشون روشنه. بسیار خوب، اینجاست که جناب شهید صدر پاسخ اشکال دوم مرحوم آیت الله اصفهانی رحمت الله علیه رو میدند. این پاسخ اشکال دوم محقق اصفهانی. اما از همین مطلب میشود پاسخ اشکال اول ایشون رو هم داد. ایشون فرمودند که برفرض هم که اجماع کشف از روایتی بکند، از کجا معلوم که این روایت نزد ما هم معتبر باشه؟ پاسخ این است که قرار نیست کشف از روایتی بکنه تا این اشکال مطرح بشه. همونطور که گفته شد، سخن از کشف اجماع از روایت نیست، سخن از کشف اجماع از ذهنیت متشرعه روشنی است که به ارث عصر حضور در بین فقهای متقدم وجود داشته نسبت به حکم مسئله، و همین ذهنیت روشن میتواند برای ما قابل احتجاج باشه. هیچ جای بحث سندی یا دلالی در باب ذهنیت‌های ارتکازی بر جای مانده از عصر حضور وجود ندارد. و همین جهت می‌بینید که اشکال نخست محقق اصفهانی هم به همین واضحی و روشنی رنگ می‌بازد و نیازمند به توضیح بیشتری نیست. ببینید، ما از این جور سیره‌های متشرعه که در واقع برگرفته از همون ذهنیت اصحاب معاصر اهل بیت کم نداریم. اینها ذهنیت‌هایی بودند که از عصر معصوم در اذهان فقها سینه به سینه منتقل شدند و در طول زمان کم کم ضعیف شدند و از بین رفتند. یعنی این سیره ها در طی زمان اون روشنی و وضوحش رو از دست داد، در نسل های بعدی با غموض و ابهام توأم شد. اونهایی که مطالعات تاریخ فقه کرده باشند این حقیقت رو در میابند که خیلی از احکام آنچنان ذهنیت ارتکازی روشنی پیرامون شکل گرفته بود که کتابهای فقهی ما رو در مورد این احکام تهی از استدلال کرده، و اگر کسی نگاه کنه به کتابهای فقهی در اون مقطع زمانی به رساله های عملیه فاقد استدلال بیشتر شباهت دارد تا به کتب فقهی استدلالی. خلاصه کلام، اجماع فقها متقدم، از همینجا شرط تقدم مجمعین کاملا آشکار میشه. اجماع فقها متقدم کاشف از سیره متشرعه بر جای مانده نزد اینها از عصر معصومه، از عصر معصوم. این سیره متشرعه نسل اندر نسل کاشف از دلیل شرعی است، کاشف از دلیل شرعی است، چون هیچگاه متشرعه بر امری سیره نمی کنند مگر به تعلیم شارع در قالب قول، فعل و تقریر. پس وجود چنین سیره‌ای در بین متشرعین کاشف از وجود قول یا فعل یا تقریر معصومه، بلکه کاشف از وجود این عناصر است به حد وافی و شافی، به حدی که سیره ساز بشه. یک قول نمیتونه یه همچین اتفاقی و رقم بزنه، سیره پدید بیاره، باید اقوال در قضیه باشه. بنابراین اجماع موضوعیت نداره به ما هو اجماع، بلکه اجماع چون کاشف از اون ارتکاز عام است، کاشف قطعی از اون ارتکاز عام است، به درد ما میخوره. و اون ارتکاز عام مکشوف بالاجماع هم موضوعیت نداره، از این جهت که برآمده از تعالیم شارع در قالب قول و فعل و تقریر است به کار ما به عنوان فقیه میاد. بسیار خوب، یه چند خطی بخونی ببینیم به کجا میرسیم. ولنبدأ بالجواب علی النقطة الثانية، آغاز میکنیم به پاسخ بر نقطه دوم. پس میگیم که اجماع از اهل نظر و فتوا، از فقهای عصر غیبت، المتقدمین صفت فقهاست، المتقدمی نه صفت فقها. لا نرید به این اجماع، قصد نکرده ایم به این اجماع این که کشف بکنیم روایتی بر نحوی که فرض کرده است آن را معترض، یعنی محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، یکیب دوه تا به نظر آید، تا به نظر آید عدم ذکر این روایت در کتب حدیث و فقه غریبن، غریبن متعلق به یبدوست، تا به نظر آید عدم ذکر این روایت در کتب حدیث و فقه عجیب، اشاره است به استغرابی که در کلام محقق اصفهانی در اشکال دوم مطرح شد. و انما فقط و فقط کشف میکنیم به اجماع، به اجماع در حالت عدم وجود مستند لفظی مشخصی محدد و معینی نزد مجمعین، چی رو کشف میکنیم؟ ارتکازن مفعول نک تشفه، کشف میکنیم یک ارتکاز و وضوحی را، یک ذهنیت ارتکازی روشنی را. کاش ایشون میگفت ارتکازن واضحن، حالا دیگه وضوح حتی بر ارتکاز خیلی جالب نیست. ارتکازن و وضوحن فر رؤیه، یعنی در دید، در نظر، یک ارتکاز و وضوحی در دید، در نظر نسبت به حکم مسئله کشف میکنیم که این ارتکاز و وضوحی که در دیدگان مجمعین هست، رؤیت یعنی دید دیگه، دید کیا؟ مجمعین. این ارتکاز و وضوح متلقن یعنی دریافت شده، دریافت شده، اخذ شده از طبقات سابق بر این فقهای متقدم، علا اولای کل فقهای والمتقدمین. چاپ ما واف داره، این واف زیادیست به نظر اینجور میاد، چون متقدمی رو بالا صفت فقها گرفتیم، خوبه که اینجا هم صفت فقها باشه. علا اولائک الفقها المتقدمین. خب بغلش یادداشت حتما کرده اید که این ذهنیت ارتکازی واضح همون سیره متشرع است، سیره متشرع است. لأن تلقی، تلقی از کردم این دریافت کردن، اخذ کردن، چون اخذ این ارتکاز و وضوح، تلقی هذا الارتکاز و وضوح، هو الذی، اونیست که تفسیر میکند حین اذن اجماع فقهای عصر غیبت را که متقدمند، المتقدمین صفت فقهاست. حین اذن رو بنویسید، یعنی حین عدم وجود مستند لفظی محدد للمجمعین، میتونیم حین اذن رو به این بزنیم، به این حالت عدم وجود مستند لفظی محدد للمجمعین. تنها راهی که میشود بر اساسش توجیه کرد اجماع فقهای عصر غیبت را این است که دریافت کرده باشند این ارتکاز و وضوح را، به ارث برده باشند این ذهنیت روشن را از عصر معصوم، علی الرغم من عدم وجود مستند لفظی مشخص بایدیهم، علی رغم اینکه هیچ مستند لفظی مشخصی در دست اینها نیست. و هذا الارتكاز و الوضوح لدا متعلق است به ارتكاز و وضوع التناسو. این ارتكاز و وضوحی که نزد طبقات سابق بر فقهاء متقدم هست، نزد طبقات سابق بر فقهای متقدم هست، التي صفت طبقاتی که مشتملن بر روات و حمله حاملان حدیث از معاصرین ائمه علیهم السلام. این اعتکاز و وضوحی که نزد اون طبقاتی است که عبارت باشند از راویان و حاملان حدیث از معاصرین ائمه علیهم السلام، این ارتکاز و وضوع کشف میکند بر حسب عادت از وجود مبررات، مبرر یعنی توجیه کننده، به تعبیری ارشادات، توجیهات، بخواد حالا یک لفظ معادل خوب فارسی براش انتخاب بکنید، کشف میکند از وجود ارشادات و توجیهات کافی در مجموع سنت. چرا میگه توجیهات کافی؟ باید در حدی باشه که پیدایش سیره رو توجیه کنه، باید تو این حد باشه، در این قدرت و وسعت باشه، ولی به یک قول، به یک فعل یا به یک تقریر معصوم یا به چند قول یا فعل یا تقریر نمی شود سیر پدید بیاد. پیدایش سیر قابل توجیه نیست، یه واقعیتی. لذا ایشون میگه که کشف میکند عادتا از وجود ارشادات و توجیهات کافی در مجموعه سنت، منتها نه سنتی که به دست ما رسیده، حسب فرض این سنت تهی از این ارشادات، تهی از این مبررات و توجیهات، بلکه اون سنتی که آثروها معاصرت کرده اند این سنت را. کیان؟ روات، حمله حدیث. این ضمیر رو میتونیم به طبقات بزنیم، میتونیم به روات و حمله حدیث بزنیم، هر دو یکی بود، طبقاتی که مشتمل بر روات و حمله حدیث، سنتی که در دست اونها بود. من قول، بیان سنت، من قول و فعل و تقریر، سنتی که بیان از اینها باشه. اوحت الیهم بذلک الوضوح ولی ارتکاز. اوحت صفت مبررات کافیتن، صفت دوم برای اینه، وجود مبرراتی که کافی است، یک. بعد این مبررات اوحت، ضمیر به اون برمیگرده، اوحت یعنی القا میکند به این روات و حمله حدیث، الیهم هم به طبقات میتونه برگرده هم به روات و حمله حدیث، اوحد القا میکنه به اینها به ذالکه، به ذالکه، ذالکه وضوح، به ذالکه الوضوح و الارتکاز، القا میکند این مبررات به این روات و حمله حدیث اون وضوح و ارتکاز را. روشن شد؟ پس کشف میکند عادتا از وجود ارشادات و توجیهات کافی که اوحد القا میکند به این روات و حمله حدیث. چی رو القا میکنه؟ به ذالک متعلق است به اوحد، بابا متعدی میشه، اون وضوح و ارتکاز را القا میکنه. اون وضوح و ارتکاز راجع به حکم مسئله، به نحوی که دیگه اصلا نیازی به استدلال نمیبینند. بسیار خوب. و به هازا و بر اساس این توجیهی که ما ذکر کردیم، بر اساس این توجیهی که ما ذکر کردیم، یزول الاستقراب المذکور، بر اساس این توجیه، بر اساس این تبیینی که مصنف در قضیه داشت، زائل می شود استقراب مذکور. استقراب جناب محقق اصفهانی که ازش نقل کردیم، یبدو غریبن شد همون استقراب. این غریب شمردن، این عجیب شمردن کشف اجماع از وجود یک روایت کاملا زائل میشه. به حاضر اگه بخواید بزنید، یعنی به فرض وجود ارتکاز و وضوح برگرفته از معاصرین اهل بیت، با فرض وجود ارتکاز برگرفته از معاصرین اهل بیت، این اشکال پاسخ داده میشه. از لا یفتر است، چون فرض نمیشود تلقی مجمعین، دریافت کردن مجمعینی که عبارت باشند از فقهای عصر غیبت، من فقهای عصر غیبه، بیان مجمعین روایتن مفعول تلقیه. به عبارات دقت بکنید، چون فرض نمی شود دریافت کردن مجمعین روایت محدد، روایت مشخصی را، و اشاره نکردن این فقهای مجمع به این روایت. ما فرض نمی کنیم که دریافت کرده باشند مجمعین متقدم روایت مشخصی را و اشاره نکرده باشند به این روایت. این عدم و عطف بر تلقی است، لا یفتر از تلقی المجمعین و عدم و اشارته. و انما تلقوا، فقط و فقط دریافت کرده اند یک جو عام از اقتناع. اقتناع یعنی متقاعد شدن، اقتناع یعنی متقاعد شدن. گاهی اوقات آی صدر این مصدر رو به معنای مفعول به کار میبرد، یعنی چیزی که بدان قانع شوند، چیزی که باور کنند. انما این است و جز این نیست که دریافت کرده اند، تلقی کرده اند یک جو عمومی، یک جو فراگیر در میان متشرعه. این که میگه عام به این جهته که سخن از سیره فراگیر میان متشرع است، قصه یه نفر، دو نفر و چند نفر نیست. این است و جز این نیست که اینها دریافت نمودند یک فضای فراگیر از باورپذیری و ارتکاز را، اون باورپذیری و ارتکازی که کاشف است. کاشف از چیه؟ از دلیل شرعی. دلیل شرعی هم همون قول و فعل و تقریری است که مستقیما از معصوم صادر می شود. اینها باید باشند تا یک همچین فضای فراگیر در میان متشرعه شکل بگیر. به بیان دیگر، کاشف از همون مبررات و توجیهاتی که به نحو کافی در مجموع سنت وجود داشته. اینها، این فقهای متقدم، فقهای عصر غیبت که اجماع کردند، ضمیرش به مجمعینه، من فقهای عصر غیبه برمیگرده. اینا دریافت کردند، به ارث بردند یک جو عام، یک ذهنیت عام از اقتناع و ارتکاز را، یک جو عامی از متقاعد شدن و ارتکازی که کاشف است، این اقتناع و ارتکاز از وجود دلیل شرعی. دیگه حالا مقدار عبارات به عربی روز نگاشته شده و قلم شهید صدر به مجاز و استعاره چرخیده، نباید دوستان من در این قسمت دچار ابهام بشن. مطلب روشنه. فمن الطبیعی، پس از طبیعی است، ان لا تذکر روایتون به عینها، وقتی اینها ذهنیت به ارث بردند نه روایت، طبیعتا روایتی هم نقل نمی کنند، ذهنیت هم معمول نیست نقلش و ثبتش مگر در قالب همین بیان حکم به شکل اجماعی. گاهی اوقات ذهنیت اینقدر با انسان عجین میشه که انسان رو از خود غافل میکنه، انسان ناخودآگاه با این ذهنیت به سر میبره. و علا هاز از زو، اینی بر همین اساس واضح می شود جواب بر نقطه نخست همچنین. جواب بر نقطه نخست همچنین این اشکال اول محقق اصفهانی. لأن المکتشف بالاجماع، اونی که کشف به اجماع شده است، نیست روایت معمولی، اعتیادیتن صفت روایت، روایت معمولی، یک روایت معمولی متعارف ملفوظ اینها به دست نیاوردند که بخوان در کتابهاشون نقل بکنند. لیوتر است تا اشکال شود، اشاره است به همون اشکالی که در نقطه اولا مطرح شد. لیوتر است فی نقطت الاولا، به چی اشکال شه؟ به احتمال عدم تمامیت این روایت از حیث سند یا از حیث دلالت. یک روایت معمولی نیست تا شما بگید که آقا چه بسا نزد ما تام سند جلوه نکنه یا تام دلاله جلوه نکنه، نه، بلکه این جو عام، این جوی که نزد عموم روات و حمله حدیث بود و به عموم فقها متقدم به ارث رسید، این جو عام از اقتناع و ارتکاز هست که کشف از دلیل شرعی می کند. این بل عرض می کنه حاضر جو رو بر روایتن اعتیادیتن. مکتشف به اجماع نیست روایت معمولی، بلکه مکتشف به اجماع یک جو عمومی است که کاملا قانع کننده است و ارتکازیه و کشف میکنه از دلیل شرعی. این که میگه قانع کننده است، از این جهت میگه که بحث های سندی و دلالی دیگه نمیخواد، اون چنان اقتناع درش هست که دیگه شما رو به بررسی های سندی یا دلالی نیازی نیست. و این که میگه ارتکاز یعنی ناخودآگاه در پس زمینه ذهن این وجود داشته، چیزی نبوده که در برابر چشمشون باشه تا بخوان در کتابهاشون بهش اشاره کنن. ذهنیت‌های ارتکازی ناخودآگاهند و اشخاص بدون اینکه گاه خود التفات یافته باشند در این ذهنیت‌ها زندگی می‌کنند، در این ذهنیت‌ها می‌اندیشند، حرف می‌زنند. و جوهر نکته فی المقام، جوهر نکته در مقام چیه؟ هوف تراز الوسیط، وسیط یعنی واسطه، اون حلقه میانی. جوهر نکته در مقام فرض واسطه است بین دو مقوله، بین اجماع اهل نظر و فتوا از فقهای عصر غیبت از یک سو، و بینه، یه بین هم اینجا بنویسید، بین دلیل شرعی المباشر من المعصوم و بین دلیل شرعی مستقیم از معصوم. دلیل شرعی مباشر میشه همون قول و فعل و تقریر که مستقیما از معصوم صادر میشود. یک حلقه میانی است بین اجماع فقها متقدم از یک سو و بین دلیل شرعی که مستقیما از معصوم صادر شود از سوی دیگر. و این حلقه میانی چیه؟ سیره متشرع به تعبیر ما، ارتکاز به تعبیر شهید سطر، هو الارتکاز، و اون ارتکازی که نزد طبقات پیشین من حملت بیان طبقات پیشین سابق بر فقها متقدم، بارها این تعبیر داشتیم، من بیان طبقات سابق از حمله حدیث و امثال حمله حدیث، امثالشون توده مردم که به احکام شرعیشون اعتناع داشتن و طبیعی بود که نسبت به احکام شرعی به دنبال آموختن بودن، به دنبال یادگیری این احکام بودن. من معاصری الائمه، بیان امثال، امثال حمله حدیث از کسانی که از مردم معمولی که معاصر ائمه بودند. ارتکاز نزد اینان می شود اون حلقه وسیط بین اجماع فقها و دلیل شرعی مباشر از معصوم. و لهذا فان ای بدیل للاجماع المذکور، ببینید رفقا خوب عنایت داشته باشید، ما چیزی که ماحصل بحث هامون تا اینجا بود این است که اجماع فاقد موضوعیته، فاقد موضوعیت. اجماع فقط واسطه است در کشف یک واسطه. اجماع واسطه است در کشف از سیره مرتکزه متشرعیه ای که این سیره نیز واسطه است در کشف چی؟ دلیل شرعی، در کشف از دلیل شرعی. خب وقتی اینجور شد دیگر اجماع فاقد موضوعیته، اجماع فاقد موضوعیت. از همین جاست که راه ما از اهل سنت جدا میشه. اونها به اجماع موضوعیت میدند. هو الاصل لهم و هم الاصل له. کلام نقض شیخ انصاری و فراموش نکنید. اونها برای اجماع یک حساب ویژه قائلند. اما ما برای اجماع موضوعیت قائل نیستیم. هر چیزی که بتواند از اون ذهنیت فراگیر متشرعه پرده برگیرد میتونه نقش اجماع رو برای ما ایفا کنه. نقش اجماع ولو مثلا تحقیقات باستانشناسی، نه باستانشناسی در جهان فیزیکی ها که مثلا برید کاسه کوزه پیدا کنید و گورها رو باز کنید و سازه های قدیم رو از زیر خاک بیرون بکشید، و نه مقصود فقط این نیست، این هم میتونه به عنوان یک قرینه کمک کنه، اما همه قصه این نیست. از دل احادیث اهل بیت میشود باستان شناسی کرد، به این معنا که در دل این احادیث ولو از حیث سند ضعیف باشه می شود به آثاری از فرهنگ و اندیشه مردم اون زمان دست یافت. میشه. باید روایات رو تک به تک بررسی کرد و از دل این روایات فرهنگ و مرتکزات و مقتنعات مردم اون زمان رو به دست آورد، باورهای اونها رو استخراج کرد. این باورها و ذهنیت‌ها خیلی میتونه راهگشا باشه برای فقیه، و البته این مسیر رو فقهای ما طی نکردند متاسفانه. در ذهنم بود یه وقتی این رو دنبال بکنم، طرحی هم برای این منظور داشتم که هنوز فرصت و توفیقش صورت نگرفته. طرح مفصلی است که اینجا جای توضیحش نیست. خلاصه کلام ما اگر بتونیم به هر طریقی از ذهنیت عمومی مردمان عصر تشریع پرده برگیریم، آنچرا که نقش اجماع رو برای ما ایفا می کند به دست آورده ایم، بدون اینکه نیاز باشد جور اجماع فقها رو بکشیم. و لحاظا یعنی چی رفقا؟ میخوره به همین عبارت قبلی، و لأن هذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي، به این جهت که این ارتکاز یعنی این سیره متشرع است که کاشف حقیقی از دلیل شرعی است، و اجماع فقط نقش کاشف در مقابل این کاشف حقیقی رو ایفا میکنه. فإن أي بديل للإجماع المذكور، هر بدیلی که برای اجماع مذکور پیدا بشه. منظورش چی از اجماع مذکور؟ یعنی اجماعی که کاشف از ارتکاز عام متشرعی است، اجماعی که یه همچین کشفی به نحو قطعی از ارتکازات دوران تشریع داره. فی اثبات، هر بدیلی فی، این فی متعلق به بدیل، هر جایگزینی در اثبات این وسیط، یعنی چی؟ یعنی اون ارتکاز نزد طبقات سابقه، اون ارتکاز فراگیر متشرعین عصر معصوم. هر بدیلی که برای اجماع مذکور در اثبات این وسیط، این حلقه وسطی، واو تفسیر، کشف تفسیر میکنه اثبات رو، هر بدیلی که برای اجماع مذکور پیدا بشه در کشف از این حلقه وسط، یعنی از این ارتکاز فراگیر طبقات نخست اسلام، یؤدی خبر ان است، یعنی ادا میکند، ایفا میکند، نفس دور الاجماع، نفس نقش اجماع را. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه اجماع موضوعیت نداره، اجماع طریقیت داره. تعریض عمدش به اهل سنته که به اجماع موضوعیت میدن. البته خب طبق بعضی از مبانی امامیه هم برای اجماع موضوعیت میشه قائل شد، مثل دیدگاهی که شیخ طوسی در مسئله دارد. بنابر قاعده لطف هم برای اجماع میشود یک موضوعیتی قائل شد، چون قاعده لطف رو به کار میندازه. فإذا أمكن، پس اگر ممکن شود، این نتیجه موضوعیت نداشتن اجماع، اگر ممکن شود که کشف کنیم به قرائن مختلفی از دل احادیث مثلا، یا از دل مطالعات تاریخی مثلا، یا از دل مطالعات جغرافیایی باستان شناسی محل سکونت متشرعین عصر اهل بیت، خلاصه از هر طریق، به قرائن مختلفته، چی کشف بکنیم؟ ان مفعول نستکشف، این که سیره متشرعه معاصر ائمه و مخالط با ائمه، این مخالطین عطف بر معاصرینه، مخالطه یعنی معاشره، مخالط به کسی میگن که معاشرت داشته باشه، رفت و آمد داشته باشه. سیره متشرعینی که مخالط ائمه بودند، واو تفسیر همون معاصره با یک توضیح بیشتر، با اهل بیت رفت و آمد داشتند و معاشرت و مصاحبت داشتند. و اقتناعاتهم و مرتکزاتهم، این اقتناعاتهم عطف بر سیرت المتشرع است، نصف الف و تاء جمع مؤنث به کسر است، لذا اقتناعاتهم و مرتکزاتهم میخونیم. پس حواستون جمع باشه، اقتناعات عطف بر سیر است، مخالطین عطف بر معاصرین، خلط نکنید. عطف مرتکزات بر اقتناعات عطف تفسیری است. اشاره کردم گاه اقتناعشون به معنای مصدری گرفته، اینجا از همون سنخه، اقتناعات معاصرین ائمه، یعنی همون باورهاشون، باورهایی که بدان قانع شدند، پذیرفته اند اونها رو. کشف بکنیم به قرائن مختلف که سیره متشرعه و باورهای متشرعه، ضمیر هم خود به متشرعه معاصر ائمه، و مرتکزات این متشرعه معاصر، کانت خبر ان است، باید سر سیره، سر اقتناعات و مرتکزات همه بیاد. کشف بکنیم که این سیره و باورها و مرتکزات متشرعه معاصر ائمه منعقد بوده است، کانت منعقدتن، اینها منعقد بوده بر چی؟ بر التزام به حکم معینی، بر التزام بر حکم معینی. این که مثلا ملتزم بودن در هنگام وضو صورت رو از بالا به پایین بشورند، وجوب قسل وجه از بالا به پایین بر اساس شواهد تاریخی به دست بیاد اشکال نداره. همون نقشی که ما از اجماع انتظار داریم این هم میتونه به دست ما بده. کفا ذالکه، این کفا جواب اون اذا امکن است. اذا امکن ان نستکشف کفایت میکند. این استکشاف در اثبات این حکم معینی که ما کشف کردیم مردمان معاصر ائمه ملتزم بدان بودند. فی اثبات هذا الحکم المعین. فقط سبق عند الکلام عن طرق اثبات سیرت فی الحلقه السابقه ما ینفع فی مجال تشخیص بعض هذه القرائن. ما ینفع فاعل سبق است. گذشت چی گذشت؟ ما ینفع. به هنگام سخن از طرق اثبات سیره در حلقه سابقه، حلقه پیشین، آنچه را که نافع است در مجال تشخیص بعضی از این قرائن. کدوم قرائن؟ اون قرائنی که بالا اشاره کرد، قرائن مختلفی که کشف میکنیم به واسطه اون سیره متشرع منعقد بوده بر التزام به حکم معینی. اشاره است به همون قرائن مختلف. خب ایشون یه حواله ای میده ما و شما رو به حلقه ثانیه، یه حواله ایشون میده به حلقه ثانیه. قبلا به یک مناسبتی آدرس دادم این مبحث رو در کتاب حلقه ثانیه، حالا مجدد میخوام آدرس بدم. ببینید رفقا، ایشون در حلقه ثانیه طبق چاپهای ما صفحه 282 یه مبحثی و تحت عنوان الاحراز الوجدانی و للدلیل شرعی غیر لفظی دارند و در ضمن اون وارد یه بحثی میشند در موضوع اثبات معاصرت یک سیره با اصل معصوم. و همین جهت شما برای اینکه این عبارت شهید صدر براتون روشن بشه یک کلمه معاصرت اضافه کنید به این قسمت. فقط سبق عند الکلام عن طرق اثبات معاصرت سیره للمعصومین. اینو اضافه کنید که مطلب براتون روشن بشه. وقت اونجا از صفحه 283 پنج طریق رو عنوان میکنه برای اثبات معاصرت یک سیره با عصر معصوم. تا صفحه 286 این مبحث ادامه داره، مبحث خوبی هم هست، در حلقه ثالثه تکرار نشده. از بین این پنج طریقی که ایشون ذکر میکنه، طریق اول رو ایشون نمیپذیره، کنار میگذارد، میمونه چهار طریق دیگر، دوم و سوم و چهارم و پنجم. ایشون در اونجا سعی میکنن که شما رو با نحوه کشف سیرهای معاصر اهل بیت آشنا کنند. مثلا در طریق ثانی شما رو حواله میدن به نقل تاریخی، اونم نه فقط نقل تاریخی کتب تاریخ اسلام، بلکه شما رو ارجاع میدن به تاریخ عام، تاریخ عمومی، در کنار روایاتی که میتونه گوشه ها و زوایایی از تاریخ اون زمان رو هویدا کنه، یا حتی کتبی که تاریخ اسلام رو تبیین میکند. یکیش همین تاریخ عامه که میتونه فرهنگ مردم اون زمان رو به دست بده. این یکی از توصیه‌هایی که ایشون در اونجا داره. یا مثلا در طریق سومشون اینجور میگن ببینیم اون سیره‌ای که میخوایم اثبات بکنیم معاصرتش رو با عصر معصومین، اگر این سیره در عصر معصوم برپا نباشه چه توالی فاسده ای دارد، چه عواقب وجدانی و انتفاعی دارد. وقت اینجاست که مطمئن میشیم پس یه همچین سیره ای باید وجود داشته باشه، چون اگر چنین سیره ای در میان متشرعه معصوم برپا نباشه، آثار و عواقبی داره که وجدان میابیم این آثار و عواقب منتفیست. پس از انتفاع این عواقب عدم سیره پی میبریم که سیره برقرار بوده. مثالی همشون اونجا میزنند، فرض بگیریم متشرعه عصر اهل بیت رسمشون بر این بود که مسح رو به تمام کفه دست انجام میدادند، نه به بعض کف، به تمام کف. خب اگر واقعا یه همچین چیزی بود، اولا مسئله محل ابتلاست، ثانیا اینکه کار سخت و شاقی است که به طبع انسانی اشخاص ملتزم بهش نمیشن که بخوان یک مس رو به گونه ای بکشن که با تمام کف صورت بگیر. خب اگر واقعا یه همچین چیزی واجب بوده، پرسش از محضر امام زیاد صورت میگرفته راجع به این قضیه، اشخاص میپرسیدن یا آقا باید حتما به تمام کف مس کرد یا به بعض کف هم کفایت میکنه، یا مثلا من فلان جا به بعض کف کردم حکمش چیه، از این جور سوال ها زیاد میشه. انگیزه برای نقل این سوال ها و جواب ها میان روات وجود داره، دلیلی هم ندارد که بخوان مخفی کنن از ما این سوالات و جواب ها رو، با حال اینکه میبینیم اصلا در روایاتی که در دست ماست، در نصوص و متونی که به دست ماست، هیچ اشاره ای به وجوب مسح به تمام کف نرسیده. از همین کشف میکنیم که سیره متشرعه عصر معصوم مبتنی بوده است بر مسح به بعض کف. این هم از این. از میان این طرق خمسه ای که مرحوم شهید صد رحمت الله علیه ذکر کردند در حلقه ثانیه، اینجور که من یادم میاد و مطالعه کردم، فقط طریق دوم و سومش قابل تطبیق بر سیره متشرع است. طریق اولش رو ایشون که اصلا کلن رد میکنه و طریق چهارم و پنجمش هم جنسش یه جوریه که بیشتر به کار کشف سیره عقلایی عصر معصوم میسازه، نه سیره متشرعی عصر معصوم که محل بحث ماست. پس این که میگه گذشت به انگام سخن از طرق اثبات سیر ما ینفع، احتمالاً اشاره به طریق دوم و سوم از بین طرق خمسه دارد. خب استیم سر مطلب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.